از استارلینک روز گذشته در 48 ساعت اخیر اتفاقاتی برای این دسترسی افتاده بود. صحبت از این بود که شاید اختلال ایجاد میشه در این دسترسی، صحبت از این بود که به دلیل قطع جی پی اس در ایران اختلال ایجاد شده در این دسترسی به استارلینک. اما افرادی هستند که دسترسی به این اینترنت دارند و اینها هستند که دارن این تصاویر رو منتشر میکنند، از جمله این تصویری که از بلوار اشرفی اصفهانی دیشب منتشر شده بود. و این تجمعاتی که داریم ازش صحبت میکنیم بعد از حرکت‌های شب قبل از اون بود، شبی که واقعا تصاویر چشمگیری از ایران میتونیم بگیم که منتشر شد، از نقاط مختلف ایران منتشر شد و به نظر میومد که خیلی گسترده است. حالا ما نمیتونیم تایید بکنیم که دقیقاً چه تعداد معترض پنجشنبه شب وارد خیابان شدن. اون چیزی که مشخص بود این بود که یک فراخوانی داده شده بود. آقای پهلوی گفته بودند که ساعت 8 شب و از اون 8 شب این اعتراض‌ها شکل گرفته بود. اشکال مختلفی هم داشت. برخی راهپیمایی می‌کردند، برخی تجمع در یک جا می‌کردند. اتفاقات دیگری هم افتاده بود. مثلا وقتی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی نشون داد که اتوبوس‌های به آتش کشیده شده بود، مساجدی به آتش کشیده شده بود، حوزه علمیه. البته باید این رو بگیم، ما به دلیل اینکه دسترسی دقیق نداریم به ایران، به دلیل اینکه خبرنگاران نمیتونن در ایران به صورت آزادانه عمل بکنند و کار بکنند و اطلاع رسانی بکنند، با همه اطراف یک رخداد صحبت بکنند، ما اصلا نمیدونیم که این مثلا اتفاقاتی که از جمله آتش سوزی ها اتفاق افتاده چه جوری اتفاق افتاده، چه کسی به آتش کشیده، چه کسی خشونت کرده. اینها رو هیچ کدوم رو نمیتونیم دربارش با شفافیت و با دقت صحبت بکنیم. اما یک صدایی بشنویم که از کرمان دریافت کردیم، یک مخاطبی که برای ما شب گذشته پیش از تجمعات جمعه شب برای ما این صدا رو فرستاده بود.
اتفاقی در دیشب 18 دی ماه رخ داد، یک اتفاق تاریخی بود برای مردم ایران. اونم حضور حداکثری بود. نیروهای سرکوب از ساعت 6 خیلی هجوم عمده‌ای داشتن. اولین بار در شهرهای جدیدی مثل زرند، کهنو، جیرفت، منوژان، رفسنجان، حالا رفسنجان از قبل بود، همینا یه صدای تیر بود. خدا مریم بده. بعد ما یه محله مرکزی هم نیستیم، هر 10 دقیقه یه صدا تیر میاد. نگاه کنید مثلا یه شهر کرمان که نقطه تجمع داشت، این یک نقطه به صد نقطه تبدیل شد و سرکوب کردن، نتونستن توی صد نقطه باشن. باقی که افتاد در دیشب که خیلی متفاوت بود از تمام شبهای گذشته این بود که در حقیقت مردم توی مقیاس و عباد اندازه دیگه اومدن. خیلی هایی که خانواده داشتن، بچه داشتن، پدر مادری داشتن، مواظبشون بودن، اومدن، پاسخ دادن، اومدن، حضور پیدا کردن. تو ساعت اولیه کشتار از این را افتاد که ابعادش در چند روز آینده مشخص خواهد شد و من نمیخوام عدد رقم بگم، ولی میدونم توی بعضی شهرهای معمولی این که من میخوام بگم مستنده. توی شهر خود ما که شهر جنوبیه قطعاً 8 نفر با اسم من دارم، ولی قطعاً بیشتر از 8 نفر کشته شدن. اینو به مقیاس ایران بریم، ما دیشب حداقل 1000 کشته داشتیم، ولی مهم نیست. مسئله این که مردم اومدن و از ساعت 10 شب به بعد دیشب شما اگه تو ایران بودید یک تجربه جدید رو میتونستیم درک کنیم. تجربه چی بود؟ تجربه که پلیسی تو خیابان نبود. ما دیشب خیابانها رو تسخیر کردیم، ما دیشب حاکم و صاحب شهرها بودیم. برای پرسش بنیادین و مهمی که وجود داره، امشب من دیشب هیچ صدای شلیکی نشد. امشب تا الان صدها صدای شلیک شنیدم. من نگرانم، هنوزم بیرون نرفتم. دوست دخترم قرار بود 10 دقیقه پیش بیاد اینجا، نیومده. نگرانم و اینو میدونم که این صدای شلیک ما دیشب نشنیدیم و ما 14 تا جان باخته راه آزادی داشتیم، امشب خیلی شرایط وخیم‌تر خواهد بود. دوستان دیشب یکی از نزدیکترین دوستاش کشته شد برای مردم ایران. من 100 تا شلیک امشب هر کدومش رعشه به تن ما انداخت، ولی واقعیت اینه که مردم اومدن. شما دیشب رو با هیچ شبی در 47 سال گذشته نمیتونید مقایسه کنید. اینو جرات میگم، من توی نیم ساعتش بودم که هیچ پلیس نبود و مردم کل خیابون رو گرفته بودن و داشتن میرفتن. این قطعا اگه توی شهر من اتفاق افتاده، توی شهرهای بسیاری اتفاق افتاده، چون پلیس نمیتونه توی شهر کوچیک 100 نقطه 200 نقطه درگیری رو بتونه مدیریت کنه. اصلا کسی نبود و شهر در دست مردم بود. ولی پرسش بزرگ ما این است که آینده چه خواهد شد؟ مردم، ما هر شب شهر رو در دست میگیریم، ولی در نهایت چه کار باید بکنیم؟ چه کار باید بکنن این مردم؟
از یک شاهد عینی در کرمان میشنیدیم. برمیگردیم به هانا کاویانی همکارم که در استودیوست. هانا، حالا واکنش ها چه بوده به این اعتراضات؟
فقط یک موضوع رو تاکید بکنم که در این صحبت های شاهد عینی هم به کشته ها و زخمی ها و اینها اشاره شد. تأکید کردم چند دقیقه پیش و این رو بار دیگه میگم که به دلیل عدم دسترسی، به دلیل اینکه راستی آزمایی اطلاعاتی که ما از ایران دریافت میکنیم بسیار دشوار هست در لحظه کنونی، ما نمیتونیم دقیق بگیم که چه تعدادی کشته شدن، چه تعدادی زخمی شدن، چه تعدادی بازداشت شدن. تصاویری منتشر میشه، اما اینکه بتونیم یک برآورد دقیقی داشته باشیم از اونچه که در حال رخ دادن هست در سطح شهرهای ایران، این رو باید دربارش تاکید مؤکد می‌کردم. اما واکنش ها در خبرهای ابتدای این ویژه برنامه هم داشتیم. شاهزاده رضا پهلوی با انتشار پیامی حضور مردم رو پرشکوه توصیف کرده، میگه پاسخی دندان شکن به تهدیدهای علی خامنه ای، صحبتهایی که آقای خامنه ای دیروز مطرح کرده بود. آقای پهلوی علی خامنه ای رو خائن و جنایتکار میخونه. آقای پهلوی موضوع دیگری که به هر حال بعد از اینکه دو شب فراخوان داده بود و مردم به خیابان آمده بودند، برخی گروهی برای او شعار میدادند، در ستایش خاندان پهلوی شعار میدادند، شعارهای متعددی هم هست، هر شب هم ابتکار عمل بیشتر و بیشتر هم میشه، چیزهای مختلفی رو شعار میدن و گروهی هم شعارهای کلیتری رو مطرح میکنند، از جمله مثلا شعاری که سال هاست در ایران در خیابان ها داده میشه، مرگ بر دیکتاتور، مثلا شعارهای علیه علی خامنه ای داده میشه. آقای پهلوی بار دیگه خواستار حضور دوباره مردم شده و در این حال موضوع دیگری که بهش اشاره کرده این موضوعی هست که به هر حال بسیاری در این باره سوال میکنن، میگن که اگر که امروز رفتیم خیابان، فردا رفتیم خیابان، بعدش چه اتفاقی قرار بیفته؟ آقای پهلوی نه تنها میگه که همچنان حضور داشته باشید در خیابان، بلکه یک قدم جلوتر رفته و حالا از مثلا موضوع اعتصابات صحبت میکنه، اعتصابات کارگری صحبت میکنه، مسئله‌ای که به هر حال به راحتی فراهم کردن تجمعات خیابانی نیست، به دلیل اینکه به هر حال اعتصابات کارگری پشتوانه ای همواره دربارش صحبت میشده در طول سالهای اخیر که پشتوانه ای لازم داره، چگونه این اعتصابات شکل بگیره، چه کسی خرج زندگی این کارگرانی که دست از کار میکشن رو بدن. به هر حال اینها مسائلی است که سوالاتی است که مطمئنم در طول امروز ما با تحلیلگران مختلفی صحبت خواهیم کرد که همه اینها به چه معناست. و آقای پهلوی آخر پیامش میگه که در تدارک بازگشت به ایران تا در زمان پیروزی کنار ملت باشه و این از صحبت‌های ایشون. اما یکی از کسانی که در بیرون از ایران، به هر حال ما می‌دونیم به دلیل قطع دسترسی از داخل ایران نمیتونیم هیچ صدایی بشنویم، چه فعالان مدنی، فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی، ما نمیتونیم بفهمیم که الان رویکرد اونها به آنچه که در خیابان اتفاق میفته چیست. اما شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل، اولین برنده ایرانی جایزه صلح نوبل، هشدار میده که نیروهای امنیتی ایران ممکنه که در حال آماده سازی برای ارتکاب کشتار گسترده زیر پوشش قطع سراسری ارتباطات باشند، به دلیل اینکه یک سابقه اینجا وجود داره، چون ما آبان 98 رو داشتیم و در اون 10-12 روزی که اون اینترنت قطع شد و اون اتفاقات رخ داد و رقم خورد و صدها معترض کشته شدند، حالا خانم عبادی داره این هشدار رو میده و میگه که قطع اینترنت یک نقص فنی نیست، بلکه یک تاکتیکه، تاکتیکه از سوی حکومت برای اینکه بخواد سرکوب گسترده‌ای بکنه. همچنین میگه که اطلاعاتی دریافت کرده مبنی بر اینکه در روز پنج شنبه صدها نفر با آسیب‌های شدید چشمی ناشی از شلیک سلاح‌های ساچمه‌ای به یک بیمارستان در تهران منتقل شدند. افراد مختلفی درباره این موضوع آسیب دیدگان چشمی صحبت کردند، اتفاقی که ما به وسعت در سال 1401 شاهد اون بودیم و حالا افراد معتبری مانند خانم عبادی دارن میگن که این اتفاق تکرار شده. حالا باید دید که چه اطلاعات بیشتری میتونیم داشته باشیم. و البته خب در میان غیر ایرانی ها به تبع دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بود که شب گذشته در یک نشستی با مدیران شرکت های بزرگ نفتی بین المللی شرکت کرده بود، اما همون جا هم در میانه اون صحبت ها هم از نفت و ونزوئلا وقتی صحبت بود، همچنان خبرنگاران میخواستند که درباره ایران بشنوند و از او درباره ایران سوال کردند.
از دونالد ترامپ گفتی، رئیس جمهوری آمریکا شامگاه جمعه گفته که حکومت ایران در پی اعتراض ها به دردسری بزرگ افتاده و معترضان در آستانه تسخیر برخی شهرهای کشور هستند. دونالد ترامپ همچنین بار دیگه به مقامات حکومت ایران هشدار داد که دست به سرکوب مرگبار اعتراض ها نزنند. حالا در همین زمینه دیگر همکارمون گلناز اسفندیاری گزارشی داره که میریم و با هم میشنویم.
هشدار دوباره دونالد ترامپ به حکومت ایران درباره کشتن معترضان.
I've made the statement very strongly that if they start killing people like they have in the past, we will get involved. We'll be hitting them.
رئیس جمهور آمریکا همزمان با 13 روز از اعتراضات در ایران گفت که ایالات متحده ضربه سختی به جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد.
We will get involved. We'll be hitting them very hard where it hurts. And that doesn't mean boots on the ground, but it means hitting them very, very hard where it hurts. So we don't want that to happen.
دونالد ترامپ که در کاخ سفید با خبرنگاران گفتگو می کرد گفت که آمریکا اوضاع در ایران را با دقت دنبال می کند. دونالد ترامپ گفت به نظر من مردم در حال تسخیر برخی شهرها هستند. شهرهایی که تا فقط چند هفته پیش هیچ کس فکر نمی کرد چنین چیزی در آنها ممکن باشد. ما این وضعیت را با دقت بسیار زیادی زیر نظر داریم.
So Iran's in big trouble. It looks to me that the people are taking over certain cities that nobody thought were really possible just a few weeks ago.
رئیس جمهور آمریکا شامگاه جمعه افزود که حکومت ایران در پی اعتراض‌ها به دردسری بزرگ افتاده است. او برای چندمین بار طی این اعتراض‌ها درباره کشتن معترضان به مقام‌های جمهوری اسلامی هشدار داد. او گفت من این موضوع را بسیار صریح گفتم که اگر شروع به کشتن مردم بکنند همانطور که در گذشته کردند ما وارد عمل خواهیم شد و ضربه های بسیار سختی به آنها وارد می کنیم، درست در جایی که بیشترین درد را احساس می کنند. رئیس جمهور ایالات متحده در توضیح بیشتر افزود که این به معنای اعزام نیروهای زمینی نیست، بلکه به گفته او به معنای وارد کردن ضربه های بسیار بسیار سخت در نقاط حساس است. این گفته‌های دونالد ترامپ در حالی بیان شد که گزارش‌ها و تصاویر از ایران حاکی از حضور گسترده مردم معترض در شب جمعه در خیابان‌ها به رغم قطع شدن سراسری اینترنت بود. اعتراض‌های گسترده روز پنج شنبه و جمعه در ایران به دنبال فراخوان شاهزاده رضا پهلوی برگزار شد.
همینا در این چند روز گذشته من از نزدیک تظاهرات و راهپیمایی شما را دنبال کردم، به خصوص امروز در بازار تهران. علی‌رغم سرکوب نظام ایستادگی شما ستودنی است.
شاهزاده پهلوی روز گذشته از دونالد ترامپ خواست برای آنچه کمک به مردم ایران خواند مداخله کند. پیش از این دونالد ترامپ گفته بود که شاهزاده رضا پهلوی به نظر آدم خوبی می آید، اما در مقطع کنونی دیدار با او مناسب نیست. دونالد ترامپ در سخنان خود در شامگاه جمعه به اقدام فردی ناشناس در تهران اشاره کرد که خیابانی را به نام او نامگذاری کرد.
Although I heard that's also taking place in Iran, they named a street, the protesters. I just hope, you know, just God bless them. I just hope the protesters in Iran are going to be safe because that's a very dangerous place right now.
دونالد ترامپ همچنین ابراز امیدواری کرد که معترضین در ایران در امن و امان باشند، زیرا او گفت آنجا جای خطرناکی است و بار دیگر درباره تیراندازی به معترضین به مقامات حکومت ایران هشدار داد.
رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ شامگاه جمعه گفته که حکومت ایران در پی اعتراض‌ها به دردسری بزرگ افتاده. برمیگردیم به همکارم هانا کاویانی که در استودیو ما را همراهی میکنه. هانا، از شما بشنویم در مورد واکنش‌ها میگفتی.
درسته، فکر میکنم که این بخش رو میتونیم اختصاص بدیم به واکنش هایی که در حکومت جمهوری اسلامی مطرح هست. میدونیم که بعد از قطع اینترنت شکل خبررسانی و دسترسی به اطلاعات در ایران هم خیلی به نوعی کانالیزه شده. ما از خبرگزاری صدا و سیما به صورت مشخص بسیار بیشتر میشنویم و البته دو خبرگزاری فارس و تسنیم که نزدیک هستند به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هم حالا در راستای خبررسانی فعالیت میکنن. اگر تصاویر صدا و سیما رو بخوای دربارش صحبت بکنیم، این تصاویر میخواد امروز در این بامداد شنبه به ما بگه که بامداد شنبه البته به وقت ما میخواد به ما بگه که دیشب همه چی امن و امان بوده. دوربین های راهنمای رانندگی تصاویر رو پخش میکنند که خیابون ها خبری نبوده، اما وقتی که نگاه بکنی این تصاویر رو، خودروهای خیلی کمی دارن حرکت میکنند، به معنی اینکه احتمالاً حوالی صبح هست این تصاویر. در همدان، رام، هرمز و قم مراسم تشییع پیکر کسانی که شهدای مدافع امنیت خونده میشن برگزار شده. نیروهای امنیتی که مشخص نیست اولا چه تعدادی از اونها جان خودشون از دست دادن و چگونه جان خودشون رو از دست دادن، این هم مسئله دیگری است که میتونیم بهش اشاره بکنیم. اما دستور فرمانده کل ارتش رو امروز داشتیم برای کمک به ستاد مدیریت بحران و گفته میشه که ارتش تحت فرماندهی فرمانده کل قوا، اونطور که خبرگزاری صدا و سیما خبر داده، علاوه بر رصد تحرکات دشمن در منطقه، از منافع ملی و اموال عمومی پاسداری خواهد کرد. این اولین بار هست که ما در این حدود 48 ساعت اخیر از ارتش میشنویم.
سپاسگزارم هانا کاویانی، همکارم در استودیو بود تا ما را در جریان وقایع و رویدادهایی که در 13 شب اعتراضات در ایران به وقوع پیوسته قرار بده و واکنش ها به اون. و اما اعتراضات مردمی کنونی در ایران چه تفاوتهایی با اعتراضات گسترده گذشته مثل جنبش مهسا یا همون اعتراضات به گرانی بنزین در سال 1398 داره؟ این سوالیه که در آغاز سخن همکارم حمید فاطمی با عباس میلانی، مورخ و پژوهشگر ایرانی و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا در میان گذارده. عباس میلانی:
به نظر من دو تفاوت هست، یک تفاوت در جنس تظاهرات هست و یک تفاوت در موقعیت رژیم هست. تظاهرات به عنوان من از لحاظ گستردگی، چه از لحاظ گستردگی جغرافیایی، چه از لحاظ گستردگی اجتماعی، طبقات اجتماعی، چه از لحاظ شعارها با گذشته فرق میکنه. هم گسترده تره، هم مردم عصبانی تر هستن و هم آشکارا خواستار تغییر رژیم. وضع رژیم هم متفاوته به این لحاظ که در رغم هارت و هورتای اخیر آقای خامنه‌ای، رژیم در ضعیف‌ترین وضع خودش در 44 سال اخیر قرار داره و مردم هم اینو میدونن، جهان هم اینو میدونه. همین خاطر یک مردم بدپا خواسته با شعارهای رادیکال در مقابل یک رژیم متزلزل، یک رهبر مزبزب مغرور و حاضر نیست بپذیره که اشتباه میکنه، حاضر نیست که بپذیره مثل دون کیشوت هست، و رژیمی که در درون خودش هم شکاف هست. این دو تغییر به گمان من بسیار بسیار مهمه برای پیشبینی اون چیزی که در آینده خواهد شد.
آقای میلانی، با وجود این موضوعاتی که اشاره کردید، با وجود اعتراضات گسترده مردم، خامنه‌ای روز جمعه در سخنرانیش معترضین رو دوباره موضوع بیگانه خواند، گفت اینها رو تحمل نمی‌کنیم و همون رویه گذشته رو در پیش گرفت بدون توجه به زمینه اعتراضات. چگونه می‌شود این مقدار لجاجت رو توجیه کرد؟
اصلا برای من تعجب آور نیست و دلیلی هم که میگم نه به خاطر اینه که الان دارم با شما صحبت میکنم. من در ظرف همین دو ماه اخیر دو تا مقاله در مورد خامنه‌ای نوشتم، یکی در یه جایی به اسم کنوس، یکی در یه جایی به اسم لیبرتیز، متاسفانه هر دو به انگلیسی است، و اونجا با استناد به حرفای خودش نشون دادم و تجربه 35 سال اخیر نشون دادم که یک آدم جزم زده مغرور متزلزلی است. یعنی فکر میکنه که واقعا صدای خدا بر زمینه، فکر میکنه عقل کله و فکر میکنه هرگز اشتباه نمیکنه. عقل جز هم نیست، به لحاظ این که در درون خود این رژیم میبینید که کسانی از 20 سال پیش بهش گفتن با این فرمونی که تو داری میری به گل خواهد نشست این کشتی، ولی نپذیرفته. در گذشته شما خامنه ای رو نگاه بکنید، در 35 سالی که سلطه داشته هر تصمیم استراتژیکی که برای ایران گرفته، و این رو من بارها قبلا هم نوشتم، الان نمیگم که اومده این هارت و هورتا رو میکنه در شرایطی که واقعا قدرتش ضعیف شده، قدرت رژیمش ضعیف شده، در گذشته هم بوده، در مسئله اتمی بزرگترین اشتباهاتو کرده، در مسئله منطقه بزرگترین اشتباهاتو کرده، چندین ده میلیارد پول ملت ایران رو پای یک جانی بلفطری مثل اسد گذاشته، چندین ده میلیارد دلار پول ملت ایران رو به جیب حزب الله ریخته، به جیب حماس ریخته، حشدالشعبی ریخته، مادورا ریخته، شاوز ریخته، همش غلط بوده، همش به ضرر نه تنها ایران که برای من اون مهمه، بلکه به ضرر خود رژیمش بوده، بلکه به ضرر اون اسلامی بوده که خامنه‌ای معتقد بهش ایمان داره. زیراب تشیع رو در ایران نه رضا شاه تونست بزنه، نه کسروی تونست بزنه، خامنه‌ای بهتر از هر دوی اونها زیراب اسلام رو در ایران زدن. به همین خاطر اصلا تعجب دارن. اگر می آمد می گفت من کشتیم به گل نشسته، تفکیرم به تای دیگ خوردم، ملت منو ببخشید، من برمیگردم همون جایی که باید میرفتم تو قم، الان اونجا هم دیگه نمیتونه بره، هیچ جا نمیتونه بره، نه در ایران جا داره نه در خارج جا داره. ببینید یکی از پویاترین اقتصادهای جهان رو در 1977 ایران رشدشون در اون زمان ببینید تحویل اینا دادن، چندین ده میلیارد دلار پول حسابای ایران در آمریکا و انگلستان بود، مردم اکثریت با تغییر موافق بودن در اون زمان. الان ببینید 10% هم با اینا نیستن، اون 10% هم از اون 10% فکر کنم 70%شون راندخارن. خب نتیجه بیکفایتی و بیدرایتی این مرده، ولی نمیپذیره. کسی هم جرأت نداره فعلا هنوز به صراحت بهش بگه، مگر کسانی که در زندان هستن جرأت دارن. تاجزاده میگه آقای، کسانی که از داخل زندان واقعا به این میگن که تو منبع بدبختی این مملکت است، بقیه جرأت میکنن، میگه آقای قدریانی الان 2 سال میگه که تو مسئولی، از تو زندان گفته.
آقای میلانی، در همین سخنرانی روز جمعهش آقای خامنه‌ای در مورد پرزیدنت ترامپ گفت که مستبدان و مستکبران عالم مثل فرعون و نمرود و رضا شاه و محمد رضا شاه و امثال اینها وقتی در اوج غرور بودند سرنگون شدند، ولی حاضر نیست بپذیره که خیلی ها او رو در همین زمره افراد میدونن.
اون عجیب نیست، اگر به خاطر زندگی خامنه‌ای نگاه کنید، به نوشته هاش نگاه بکنید، به کسانی که ازش الهام گرفته. یادتون نره خاطرات خامنه‌ای رو، قسمت هایی که در مورد زندگیش خونده بخونید. میگه منو کسی وارد سیاست کرد به نام نواب صفوی، یک تروریست جاهل آدم کش، باعث مرگ رزمارا شد، سعی کرد علا رو بکشه. این تحجر بود، این قلدری بود. خامنه از اون از یک سو نسب میگیره، از یک سوی دیگه از رهبر تروریسم جهان تصنع، از سید قطب. 3 تا کتاب سید قطب رو ترجمه کرده، الان قائمش میکنه برای اینکه نمیخواد کسی بدونه که این ترجمه کرده. ولی اونجا نگاه بکنید ببینید چقدر جهد داره، چقدر خرد ستیزه، چقدر ایران ستیزه. واکنشی غیر از اون چه که خامنه‌ای روز کرد برای من بسیار بسیار تعجب آور می بود.
آقای میلانی، بپردازیم به یک جنبه دیگر. علی خامنه‌ای روز جمعه با اشاره به سخنان اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا گفت افراد مضر برای کشور دلشون به اون خوشه و یک مش تخریبگر ساختمان کشور خودشون رو خراب کردن چون پشتشون به اون گرمه. فکر میکنید موضع‌گیری دونالد ترامپ راجع به ایران تا کجا پیش بره و تا چه حد ادامه داشته باشه؟
اون رو من نمیدونم، برای اینکه فکر میکنم پیشبینی سیاست های آقای ترامپ در هر زمینه نه فقط در مورد ایران بسیار دشوار. آقای ایشون بر اساس واکنش های واقعا غریزی خودش اغلب تصمیمات رو میگیره، ولی تا به حال موضعش رو روشن کرده و همون که موضع رو روشن کرده باعث تزلزل این رژیم شد. گفته اگه شما مردم بیگناه بکشید من حسابتون رو میرسم. معلوم نیست منظورش چیه، ولی همون این رژیم رو فعلا ترسونده و مردم ایران نیست که با پشتوانه خارجی دارن ایران رو طاغوت میکنن. آقای خامنه‌ای و ولایت فقیه که در 44 سال اخیر ایران رو داغون کردن، کشوری که باید الان از کره جلوتر می بود، از تایوان جلوتر می بود، حالا وقت وضعش رو ببینید، بعض اقتصاد ایران رو ببینید، اینا نتیجه مستقیم خامنه ایست و تکیه بر سیاست شرقی که تکیه بر روسیه است، تکیه بر چین، مخالفت ابلهانش با غرب، مخالفت ابلهانش با اسرائیل. نه اینکه نباید با اسرائیل مخالفت کرد، حتما اگر اسرائیل اشتباه میکنه باید مخالفت کرد. شاه بهترین رابطه رو با اسرائیل داشت، از جدیترین مدافعین ایجاد یک کشور برای فلسطینیا بود. دائم هر وقت صحبت میکرد میگفت فلسطینیا باید حق داشته باشن، ولی ما با اسرائیل هم عنادی نداریم. این اومده تمام برنامه ایران رو، سیاست خارجی ایران رو منوط بر این کرده که ما باید اسرائیل رو داغون کنیم. هر دفعه هم به سراغش رفتید داغونتون کردن. این که حالا شما یه جنگی که به استضاح باختید کتاب در موردش میسید، میگن هزار تا کتاب تا فاصله چاپ کردن که ما بردیم. خب مردم ایران که صغیر نیستن اونجوری که شما فکر میکنید. من مردم ایران از شما و همه آخوندهاتون باهوشتر هستن، زنان ایران از همه آخوندهای شما باهوشتر هستن، شما هم صغیرشون میدونید، اونم میفهمن که شما هیچی ندارید در چنته.
آقای میلانی چقدر امکان ادامه این راه هست؟ بن‌بستی که برای جمهوری اسلامی به وجود اومده تا چه حد قابل رفع و رجوعه؟
من فکر میکنم بن‌بستی که آقای خامنه‌ای ایجاد کرده برای رژیم قابل رفع و رجوع نیست. و یکی برای گفتم راه رو برای اسلام هم بسته، راه رو برای تشیعشون هم بسته، به خاطر اینکه زمانی که میتونست با اصلاحات اندک وضع ایران و وضع خود این رژیم رو، وضع این نکبت ولایی رو بهتر بکنه نکرد، الان همه راه ها بسته است.
از عباس میلانی، پژوهشگر ایرانی، مورخ و مدیر برنامه مطالعات ایرانی در دانشگاه استنفورد آمریکا میشنیدیم. و ما بریم و سری بزنیم به اردشیر امیر ارجمند که همکارم رویا کریمی مجد در مورد سخنان روز جمعه علی خامنه ای که معترضان را افراد مضر برای کشور خونده با او صحبت کرده. اردشیر امیر ارجمند حقوقدان و فعال سیاسی ساکن فرانسه.
برای پاسخ صحیح به سوال حضرت عالی باید به سخنان خود آقای خامنه‌ای توجه کرد. ایشون میگوید همه مستبدان و مستکبران عالم از فرعون تا رضا شاه و غیره در اوج قدرت سرنگون شدند. خب ایشون باید خودش درس بگیره، بدونی که مستثنا نیست، به عنوان یک مستبد ایشون هم میتونه که سرنگون بشه و اینو باید قبول کنه. دوم اینکه ایشون میگوید باید ایده هستن که مزدور خارجی ها هستن و اختشاشگر هستن و باید که از تظاهر کنندگان ها رو تفکیک کرد. بسیار خوب، اگر که شما میخواید چنین کاری انجام بدین، راه حلش این هستش که بر طبق قانون اساسی که خودتون تصویب کردید اجازه تظاهرات مسالمت آمیز رو مردم بدین، مجوز قانونی صادر کنین، امنیتش حفظ بکنین، به این ترتیب صف تظاهر کنندگان از مزدوران جدا خواهد شد. و سوم این که شما نمیتوانید شلیک مردم ادامه بدید و خودتون رو قدرت اسلامی و مردمی و منطبق با موازین و حقوق انسانی بدونید. اینها مخالف با اصول اولیه انسانیت هست و من فکر میکنم که هر این مطالبات به صورت گسترده و همگانی، چیزهایی که بسیار ابتدایی هست، توقف فوری کشتار مردم و جنایتی که داره اتفاق میفته، دوم این که بازداشتگان این که شبهای گذشته همشون آزاد بشن و همچنین زندانیان سیاسی آزاد بشن، صدا و سیما به مردم برگردونده بشه، اینها قدم‌های اولی هستش که اجازه میده که همه مردم بتوانن به صورت صلح آمیز در سرنوشت خودشون مشارکت کنن. اگر ایشون واقعا مخالف حضور قدرت‌های خارجی هست، اگر واقعا به دنبال شنیدن صدای مردم هست، این راه هست. وگرنه خود ایشون هست که امکان مداخله قدرت‌های خارجی رو فراهم میکنه. خود ایشون هست که اونهایی رو که مزدور میدونه به سرنوشت مردم ایران حاکم میخواهد کرد.
ولی آقای امیر ارجمند، به نظر میرسه که با بررسی صحبتهای صبح روز جمعه آقای خامنه ای هیچ نشانه ای از درک مواردی که شما اشاره کردید در ایشون وجود نداره و همچنان بر حقانیت تصمیمات خودش پافشاری میکنه. فکر میکنید این دیدگاه آقای علی خامنه ای تا کی میتونه ادامه پیدا کنه؟
همین الان بخش مهمی از این دیدگاه فرو ریخته. آقای خامنه‌ای و نظام آقای خامنه‌ای قدرت روایت سازی خودش رو به طور کلی از دست داده. روایت‌هایی که می‌سازه روایت‌های قدیمی است و مورد قبول جامعه قرار نداره. الان بخش مهمی از افرادی که در خیابان هستن نشون میده که روایت ایشون رو قبول ندارن. به ذات ایشون بیشتر برای دلخوشی خودش داره این صحبت‌ها رو می‌کنه، برای انسجام نیروهای سرکوب داره این کارو انجام میده. و اون کاری که از دست ما برمیاد باید انجام بدیم این هستش که مردم رو حول ایده های مشخصی بتونیم منسجم کنیم. تظاهرات مردم، اعتراضات مردم رو حول ایده های مشخص و روشن و رهایی بخشی هماهنگ کنیم. ایده هایی که میتونه به انتقال دموکراتیک و پایدار ختم بشه، نه به راه حل های میانه و کوتاه مدت و ناپایدار و گاهی ممکنه که از چاله در آمدن به چاه افتادن باشه. کشور را از گزند مداخلات خارجی، از گزند با سرید چرخه خشونت دور بکنه و آینده روشنی رو برای نسل آینده پرچین کنه. به نظر من مثل طرح مطالبات که بنده مطرح کردم به صورت گسترده و عمومی میتواند اولین قدم ها برای حرکت صلح‌آمیز به سوی یک
و آقای امیر ارجمند، این پیشنهادها به نظر شما چگونه و در چه جایگاهی در ایران قابل طرح و پیگیری هست؟
به نظر من میرسه که شکلی و انسجام یک اپوزیسیون ملی در داخل ایران متشکل از چهره‌های معتبر و قابل اعتماد در داخل ایران میتونه که به هماهنگ کردن مردم برای رسیدن به یک گزار دموکراتیک کمک بکنه. و اون اپوزیسیون ملی باید خود سه ایده مشخص شکل بگیره، یعنی نفی هر گونه مداخله قدرت‌های خارجی، دوم نفی هر گونه استبداد داخلی و عبور از نظام موجود، و سوم یک گزار دموکراتیک و مسالمت‌آمیز و خشونت پرهیز. این سه اصلی هستش که میتونه راهنمای سیاسیش که باید اپوزیسیون ملی بر اساس اون انسجام پیدا بکنه. و البته باید حتما یه اصولی داشته باشه، این اصول راهنما باشه تا بتونه اپوزیسیون ملی بر اساس اون عمل بکنه. اصولی به مانند استقلال و تمامیت ارضی کشور، اعمال موازین جهانی حقوق بشر، تفکیک نادین از حکومت و همچنین بحث رعایت موازین عدالت انتقالی و البته خب بعضی از اصول دیگه. باید که یک اپوزیسیون ملی بر اساس این موازین انسجام پیدا بکنه تا بتونه که گزار دموکراتیک رو بهش کمک کنه.
به نظرتون آیا این بدنه اجتماعی سیاسی در داخل ایران برای این پیگیری وجود داره؟
قطعا وجود داره. آزادی زندانیان سیاسی محصورین و آزادی صدا و سیما و آزادی به خصوص تشکلات و تظاهرات تضمین شده میتواند بسیار بسیار موثر باشه در شکل‌گیری چنین اپوزیسیونی.
اما آقای امیر ارجمند، به رغم اینکه رهبری و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی تهدید به برخورد شدید با معترضانی کردند که به خیابون‌ها بیان، اما تا به حال هیچ ابراز نظری از سمت دولت و بدنه حاکمیت شنیده نشده، نه از آقای لاریجانی، نه آقای پزشکیان، نه آقای قالیباف، نه وزیر کشور آقای مؤمنی و حتی سخنگوی دولت هم کاملا سکوت کردن. شما دلیل این سکوت رو چه میدونید؟
رئیس جمهور به وظایف قانونی خودش عمل بکنه. ایشون به قانون اساسی قسم خورده و حافظ قانون اساسی هست و حفظ جان مردم، آزادی اونها، آزادی تظاهراتشون از وظایف قانون اساسی آقای رئیس جمهور هست. نه تنها آقای رئیس جمهور، بلکه همه اونهایی که از این دولت دفاع کردن و تنها ظاهرا مسئولیت خودشون در شب‌های انتخابات لازم می‌دونن که تحقق پیدا بکنن، یعنی شب‌های انتخابات مسئولیت پذیر میشن، باقی سال با سرنوشت مردم کاری ندارن. همه این افراد مسئولیت دارن.
و این عدم حضور ایشون رو شما چطور ارزیابی می‌کنی؟
به جهت اینکه ایشون کاری نیست و توانایی قبول مسئولیت خودش نداره. ایشون به عنوان رئیس جمهور، رئیس شورای امنیت ملی و به هر حال حافظ قانون اساسی مسئولیت‌هایی داره، ایشان اون مسئولیت‌ها عمل نمی‌کنه. هر چقدر هم که صحنه سیاسی کشور خشن‌تر بشه، ایشون از صحنه بیشتر دور خواهد شد، چون به کسای دیگه این قدرت واگذار شده. یعنی در واقع آقای خامنه‌ای قدرت به دیگران واگذار کرده، ایشون در اون حلقه نیست.
و آقای امیر ارجمند، به نظر شما رهبر جمهوری اسلامی تا کجا اجازه اعمال خشونت رو خواهد داد؟
الان به نظرم میرسه که اون چیزی که ظاهرا وجود داره حکومت نظامی عملی هست. اونها باز طبق معمول از نیروهای لباس شخصی و هیئت‌ها درخواست کردن که وارد عمل بشن و در سرکوب مشارکت کنن. امیدوارم که هیئت‌های مذهبی کار خودشون رو بپردازن و وارد این جریان سرکوب بار دیگر به مانند سال 88 نشن. یک ننگ بزرگی هست برای کسایی که ادعای دینداری میکنن این کار. و خب اینها فکر میکنم که از همون حربهایی که قبلا داشتن، آموزش‌هایی که دادن گروه زیادی رو تجهیز کردن استفاده خواهند کرد. فعلا حداقل در ادعا قدیعتی برای خودشون قائل نیستن، ولی من فکر میکنم که بدنه کلی حتی نیروهای نظامی انتظامی و دست پاسداران آمادگی شرکت در یک سرکوب فراگیر دوباره رو نخواهد داشت و این کاری که اینا مرتکب بشن یک ننگ بزرگی برای بعد از خودشون هست، چون به هر حال آنچه را که مشخص است هر نظام اینچنینی روزی به پایان خواهد رسید و نظام اینها هم روزی به پایان خواهد رسید و اون وقت هستش که در مقابل یک پرونده جنایی بسیار قطوری قرار خواهند گرفت.
با دیدگاه اردشیر امیر ارجمند، حقوقدان و فعال سیاسی ساکن فرانسه، آشنا می شدیم که به پرسش‌های همکارم رویا کریمی مجد پاسخ می داد. و اما تداوم بحران‌های اقتصادی و معیشتی در ایران و گسترش اعتراضات اخیر بار دیگر توجه ها رو به نقش و جایگاه طبقه متوسط جلب کرده. واقعا طبقه متوسط ایران چه جایگاهی در ساختار اجتماعی داره و در اعتراضات اخیر چه نقشی ایفا کرده؟ رویا ملکی از رادیو فردا گفتگوی داشته با حسین قاضیان، جامعه شناس ساکن آمریکا، و به این سوال مهم پرداختن.
اون چیزایی که در مورد طبقه متوسط و نقشش میگن جنبه کاملا کلیشه‌ای پیدا کرده. حالا همون کلیشه که خودش داره بحث و گفتگو داره در مورد ایران به مراتب صادق نیست و الان دارن از اون استفاده میکنن. چرا صادق نیست؟ برای اینکه طبقه متوسطی دیگه به اون معنی در جامعه ما وجود نداره. وقتی 7 دهک درآمدی جامعه حتی بنابر آمارهای دولتی نیازمند کمک هستن و زیر خط فقر قرار دارن، معنیش اینه که طبقه متوسطی وجود نداره. چون طبقه متوسط فقط اون عده‌ای نیستن که یه رقم درآمدی خاصی دارن که بیشتر از طبقه پایینه و کمتر از طبقه بالا. اونا یه طرز زندگی دارن که اهمیت سیاسی اجتماعی بهشون میده. این طرز زندگی نابود شده. چرا نابود شده؟ برای اینکه فقر گسترش پیدا کرده، برای اینکه درآمد ملی کاهش پیدا کرده و فقر مردم هم افزایش پیدا کرده بنابر آمارهای دولتی. بنابراین اون طبقه متوسطه دیگه خدافزی کرده با حضور اجتماعی و سیاسیش. اینایی که توی میدونن علاوه بر درآمدی ممکن طبقه متوسط باشن، ولی اون طرز زندگی رو ندارن. این شکل حضورشون در سیاست امروزه به شکل اعتراضی هم ناشی از استیصاله، ناشی از اینه که راه دیگری ندارن برای تداوم زندگی مگر اینکه بخوان تلاشی بکنن برای اینکه این زندگی رو عوض کنن. وقتی شهرهای بزرگ و مراکز شهرهای بزرگ به اعتراضات میپیوندن، به این معنی اعضای اون طبقه متوسط مفروض انگار که توی خیابون هستن و توی اعتراضات هستن. وقتی ما این رو با برخی از اعتراضات دیگه مثلا در سال 96 و حتی 98 مقایسه میکنیم، این تفاوت آشکار. ما در 1401 یا در امسال دیدیم در 1404 حضور اعضای طبقه متوسط رو تو اعتراضات شاهد هستیم، در حالی که در 96 و 98 چنین وضعیتی صادق نبود.
به هر حال آن چیزی که مشخصه اینه که گروهی همچنان به گفته شما در خیابان هستند که همون طبقه متوسط مقروض هستن و گروهی هم نیستن. چه عواملی باعث میشه که بخشی از این طبقه که حالا شما تعریف دیگه‌ای ازش دادید، طبقه متوسط، ولی گفتین خب به معنیش تغییر کرده در ایران، چه عواملی باعث میشه که این طبقه به اعتراضهای خیابانی بپیوندن یا منفعل باشن یا شرکت نکنن؟
معمولا اینجا بر دو تا معنا صورت میگیره. وقتی معمولا در آغاز هست، یک نوع ارزیابی و چرتکه انداختن عقلانی در کار هست، یعنی اینکه من چه چیزهایی رو ممکنه از دست بدم و چه چیزهایی رو ممکنه به دست بیارم. طبیعی اونایی که چیزهای کمتری دارن برای از دست دادن بیشتر آماده هستن بیان توی خیابون. بنابراین طبقه متوسط پایین، یعنی اون رده های پایین‌تر طبقه متوسط، بیشتر مستعد هستن که به اعتراضات بپیوندن. برای همینی که شما میبینید معمولا این اتفاقات در شهرهای کوچکتر شروع میشه، در حاشیه شهر بزرگ شروع میشه. اما وقتی اوضاع تغییر میکنه، موازنه قوا ممکنه به سمت تغییرات بره، برخی دیگر از اعضای طبقه متوسط هم میپیوندن به اونا، برای اینکه اونا هم احساس میکنن که ممکنه بتونن این وضعیت رو تغییر بدن با وجود اینکه چیزهایی از دست میدن، چیزی که ممکنه مانع بشه که طبقه متوسط یا هر شخصی یا هر عضوی از هر طبقه به این نوع از اعتراضات نپیونده یا نگران باشه از تغییر، اینه که فکر کنه چیزایی که داره از دست میده احتمالا شاید بیشتر چیزایی باشه که ممکنه به دست بیاره، و این برای طبقه برخوردار بیشتر سابقه، چون طبقه برخوردار توی همین اوضاع احوال تونسته برخوردار بشه. پس اگر این اوضاع احوال تغییر کنه، معلوم نیست اون برخورداریش محفوظ بمونه. ضمن اینکه خب ما میدونیم با یک نوع تخاصم طبقاتی هم در جامعه روبرو هستیم. اینو مثلا در نمونه‌های بندرگیست میتونید ببینید که ممکنه طبقات پایین‌تر علیه طبقات بالاتر هم بشورن، و اونا از این بابت هم باید نگران باشن، نگران امنیتشون، نگران داراییشون، بنابراین اونا کمتر مستعد هستن که به این اعتراضات بپیوندن. اما اینا همه در وضعیتی است که افراد دارن چرتکه میندازن و محاسبه میکنن و قصد صمیم عقلانی و خردمندانه میکنن، ولی وقتی اتفاقات اجتماعی جلو میگه، مثل هر حرکت جمعی دیگری، شور و عواطف و احساسات آدم ها رو ممکنه به کارهایی وادار کنه که در حالت خردمندانه و عقلانی ممکنه نکنن. به همین دلیل ببینید که وقتی اعتراضات اوج میگیره، مستعد اوج گرفتن بیشتر هم هست، یعنی اون شور عاطفی و احساسی دیگران با حتی علارغم منافعی که ممکن داشته باشن ممکن به میدون بیاره. این رو در پویایی رشد اعتراضات در اغلب جاها میتونیم ببینیم، و این مربوط است به حرکات جمعی اصطلاحا، یعنی کالکتیو بیهیویر، و این بجمن ربطی به سیاست هم نداره. در یه استادیوم فوتبال، در یه حادثه رانندگی، در یه جایی که مردم جمع شدن هم ممکن این اتفاقات بیفته.
آقای قاضیان، در بخش از صحبتاتون اشاره کردین که بخشی از طبقه متوسط که احساس میکنه به طبقه پایین تر داره حرکت میکنه، او هم به این اعتراضات میپیونده. اگر طبقه متوسط بیش از این تضعیف بشه، فکر میکنین چه پیامدهایی برای ثبات اجتماعی و سیاسی ایران میتونه داشته باشه؟
تردیدی نیست وقتی چنین حالتی در جامعه پیش میاد، دیگه حرکت مردم از درون نهادها و رویه‌های مستقر میاد بیرون، یعنی خصلت جنبشی و شورشی پیدا میکنه. که این نهادهای مستقر در جامعه، جمله نهادهای سیاسی، برای چی درست شدن؟ برای اینکه بتونه خواسته و مطالبات من رو مطابق رویه‌های جلو ببرم و تبدیلش کنم به دستور کار اجتماعی و سیاسی، به اونا پاسخ بدم و مشکل من حل بشه. این فرآیندها چیه؟ مثل انتخابات، رأی‌گیری، پارلمان، دولت، حکومت، اینا درست میشن که این مطالبات منو پاسخ بدن. اگر اینا خوب کار نکنن، من میبینم بیرون از این رویه ها و نهادها این کارا رو انجام میدم. اسم عمومی این کاری که من میکنم بیرون از اون نهادها و رویه ها، اسمش جنبش اجتماعی. گاهی اوقات بهش میگن خیابان. حالا این خیابان یا جنبش اجتماعی گاهی اوقات شکل کاملا مسالمت‌آمیز داره، گاهی اوقات شکل شورشگرانه خیلی خشونت‌آمیز هم ممکنه پیدا کنه، گاهی اوقات هم شکل انقلاب پیدا میکنه، یعنی به یک سرانجام مشخصی هم ممکنه برسه. وقتی ما با این شرایط روبرو میشیم که اون وقت بنبسته، یعنی رویه ها و نهادهای سیاسی مرسوم بنبسته توش، از این راه مردم به نتیجه نمیرسن که همون که در این سالها به نتیجه نرسیدن، در نتیجه اون خصلت جنبشی شورشی افزایش پیدا میکنه، و چون حکومت سرکوبگر خصلت جنبشی، عملا تبدیل به خصلت شورشی میشه. برای همین میبینید که ما دائما با این قیام ها و خیزش ها و تلاش ها روبرو هستیم برای مقابله با چیزی که جلوی اون زندگی که این آدم دنبالش هستن رو گرفته. امروز اینطوریه، 1401 اینطوری بود، 98 و 96 و سالهای دیگه هم همینطور بودن، و اگر این بار هم به سرانجام نرسه، باز هم این ماجرا ادامه پیدا میکنه، چون اون رویه ها کار نمی کنن، مردم هم راه دیگری ندارن جز اینکه از بیرون از اون رویه ها این کار انجام بدن. اگر موفق بشن این تبدیل به یک انقلاب میشه، و اگر موفق نشن این جنبه خیزش و قیام و شورش رو خواهد داشت.
آقای قاضیان، با توجه به گزارش و اخباری که منتشر میشه، با اون داده هایی که تا حال ما در دست داریم، آیا میشه یک تصویر تحلیلی از ترکیب اجتماعی معترضان داشته باشیم؟
خیلی سخت میشه در این مورد داوری کرد، چون ما مجبوریم بعد مبنای داده های تصویری که از ایران میرسه این کار انجام بدیم. این داده هم اطلاعات فوق‌العاده زیادی به ما نمیدن. چیزی که مشخصه اینه که با توجه به گسترش جغرافیایی این موضوع در جاهای متفاوت که ویژگی‌های اجتماعی اقتصادی متفاوتی دارن، میشه حد زد که این نوع از اعتراضات کل قشبندی و آرایش طبقاتی جامعه رو قاش داده، یعنی از همه اونا گذر کرده. شما میبینید در مناطق نسبتا برخوردارتر همین رو میبینید، این اعتراضات رو در مناطق محرومتر هم میبینید، در جایی که بیکاری خیلی بالاست مثلا در استانهای غربی مثل کرمانشاه لرستان، اینا هم همین رو میبینید. در جاهایی هم که این بیکاری کمتره مثلا مثل تهران یا مشهد یا امثال اینا هم میبینید. این یه عاملی که نشون میده که از لحاظ اجتماعی ما نمیتونیم یک ویژگی مشخص رو به این افراد معترض نسبت بدیم. سایر جنبه‌های ویژگی های اجتماعیشون اگر در نظر بگیریم هم تا حدی مبهمه. مثلا یه چیزی که شاید از توی این تصاویر بشه فهمید اینه که حضور زنان نسبت به 1401 به نظر میرسه کمتره. حالا دلایل مختلفی میتونیم وجود داشته باشه براش. در مورد حضور گروه های سنی ما هنوز نمیتونیم داوری دقیق کنیم. نوع کشته شدگان شاید گواهی این باشه که طبقات سنی پایین تر بیشتر درگیر این ماجرا هستن. چیزی که اون رو از 1401 شاید متمایز کرده اینه که هنوز گروه های قومی به شدتی که در اون اعتراضات حضور داشتن هنوز حضور پیدا نکردن. ما در مورد کردستان و سیستان بلوچستان این وضعیت رو بیشترش همیشه شاهد هستیم. در اونجا اعتراضاتی وجود داشته بود داره، ولی نه به اندازه یا شدتی که در 1401 مشاهده کردیم.
عزیزان، طبقه متوسط ایران چه جایگاهی در ساختار اجتماعی داره و در اعتراضات اخیر چه نقشی ایفا کرده؟ گفتگویی بود با حسین قاضیان، جامعه شناس مقیم آمریکا، که به پرسش‌های همکارم رویا ملکی پاسخ می‌داد. و اما آخرین وضعیت اعتراضات سراسری در شهرهای مختلف ایران، در اسرائیل و در میان رسانه‌ها، افکار عمومی و سیاستمداران این کشور چگونه بازتابی داشته؟ بشنویم از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
مطالبی که در رسانه‌های اسرائیل گفته می‌شد یا نشر می‌شد تا روز گذشته پنجشنبه حال و هوای دیگری داشت تا اینکه اون رو مقایسه بکنیم با آنچه که در طول پنجشنبه و پنجشنبه شب در ایران رخ داد. رسانه‌های اسرائیل از همون روزهای دوم و سوم اعتراضات در ایران بیشترین توجه رو به این تحول مهم مبذول داشتن. چرا؟ چون 47 سال خصومت عمیق میان جمهوری اسلامی با اسرائیل، حکومتی که نابودی اسرائیل رو در سرلوحه دستور کار خودش قرار داده، برای اسرائیل این امر خیلی مهم بود. اما از اونجا که 6 ماه تنها از آخرین عملیات نظامی اسرائیل و جمهوری اسلامی سپری شده، برخی ها می گفتن که این امر می تونه چه اثراتی بر دور بعدی یک حمله احتمالی دیگر اسرائیل داشته باشه. مقاماتی در اسرائیل در روزهای اخیر با احتیاط خیلی زیادی از این امر صحبت می کردن. اونها به کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده استناد می کردن، کسانی که تاریخ معاصر ایران رو از روی درست‌ها و کتاب‌های نوشته شده در غرب آموختن و زبان فارسی رو تا حدی فقط برای فهمیدن بلدن و خودشون صحبت نمی‌کنن. این کارشناسان اسرائیلی غیر ایرانی زاده در اسرائیل تقریبا میتونم بگم که همه‌شون میگفتن که باید بسیار محتاط بود. این لحن از روز گذشته پنجشنبه کاملا تغییر کرد. الان بیشتر از شاهزاده رضا پهلوی صحبت میکنن، مطالب او رو بازنشر میدن، به ابعاد وسیع اعتراضات توجه دارن. میتونم بگم که در صدر مسائل اسرائیل هست و همین امروز چپگراترین روزنامه اسرائیل که مخالف بنیامین نتانیاهو هم هست، عموس هرئل، مفسر ارشد هارت، امروز نوشته که ارتش اسرائیل برنامه‌های آماده شده خودش رو برای یک حمله احتمالی دیگر علیه جمهوری اسلامی ایران، نظر به اعتراضات کنونی که در ایران در حال اتفاق، فعلا راکت گذاشته تا ببینه که چه خواهد شد.
از فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل میشنیدیم. عزیزان، نت بلاکس که اختلالات اینترنت رو رصد و گزارش میکنه ساعت 8 صبح امروز به وقت ایران اعلام کرده که قطع سراسری اینترنت در ایران وارد 36 ساعت خودش شده. اگر در ایران هستید و از جمله معدود افرادی هستید که به استارلینک دسترسی دارن یا به هر طریقی روزنه‌ای برای تماس با خارج دارید، میتونید دیدگاهاتون رو در اینستاگرام یا دیگر شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا با ما در میون بگذارید. همچنین شما عزیزانی که در خارج از ایران زندگی میکنید، در این سکوت و خاموشی اینترنت در ایران میتونید از تجربه بیخبری و نگرانی هاتون با میلیون ها شنونده ما بگید. با در پیام رسان واتساپ با 2-0-420-725-970-30. خدا نگهدار تک تک شما، بمونید و به ادامه ویژه برنامه ما توجه کنید.